سرش داشتیم. من تشکر میکنم از شما و از دوستان گرامی، و اگر کسی سوالی دارن، اگر که علاقمند هستن میکروفونشون روشن کنن، دوست داشته باشین که خودتون معرفی کنید و رشتتون رو، ما خوشحال میشیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. یک بار دیگه بزنید. بله، روشن. نه روشن. بله.
شما
بله. من متاسفانه در زمینه تاریخ هنر ایران کار نکردم، اصلا در مورد هنر ایران من متاسفانه کار نکردم، اما آنچرا که این نگاهی رو که الان اومدیم رو بخوایم یه مطابقتی بدیم، این هست که خوشبختانه تقریبا همزمان با وازاری که اولین کتاب رو نوشت، گلستان هنر نوشته شد، به فاصله فکر کنم 25 سال 30 سال، تو این حدود. خب اون زمانیست که هنوز ایران صاحب تمدنه، هنوز به اصطلاح اندیشه فلسفه اینا توش هست، لذا کسی هم هست که تاریخ هنر بنویسه، شکل نوشتنش هم مثل وازاریه، یعنی زندگی نام نویسیه. پس از اون تو ترکیه یه کتاب نوشته میشه که خیلی از این کتاب تأثیر میگیره، ولی گسترش میده تعداد هنرمندان رو. پس از اون کتاب‌های تاریخ هنر به مفهوم امروزی دیگه نوشته نمیشه. تاریخ هنرهایی که نوشته میشه متن‌های کوتاهی هستن، گاهی اوقات هم به شعر، که خیلی هم جذابن واقعا. ولی مثلا فقط به خوشنویسان پرداختن، به مسائل مربوط به خوشنویسی پرداختن، و اونها هم میگن حاشیه‌ای هستن، مقدمه‌ای هستن، اونها هم ارزش خودشونو دارن، واقعا نمیخوام ارزش اونها رو کم بکنم، ولی خیلی کتاب جامع تاریخ هنر نوشته نشد. آنچرا که دوباره میبینیم توجه به تاریخ هنر به صورت جدی شروع بشه، زمان پهلوی اوله، درست زمانی است که داره این نگاه نیشن استیت جا میفته و اونها نیازی دارند به این مفهوم ساختن ملت، و نمیتونه ملت ساخته بشه بدون چی؟ یک نگاه کلانتری از فرهنگ و چیزهای تمدنی و ساختمانها و امثالها. زمانی رو که این نگرش داره جا میفته، انجمن ملی مفاخر فکر کنم هست اسمش، اون تأسیس میشه، که از اونجا ما شاهد ساختن ساختمان‌ها و مجسمه‌های بزرگی برای مفاخر اسلام هستیم، از فردوسی گرفته تا نمیدونم خیلی ها، و برگزاری همایش‌هایی برای تاریخ ایران و نوشتن کتاب تاریخ هنر ایران. اینها یه پروژه است که در زمان پهلوی اول به صورت خیلی بارزی میخواد یه تلقی از دولت ملت ایران ارائه بده، و طبعا از کیا استفاده میکنه؟ از مستشرقین غربی، از کسانی رو که نگاهی به ایران دارن، که بیشتر اونها هم نگاهشون یه نگاه فرماله، یه نگاه فرمالیستیه. راجر فرای به عنوان یکی از مهمترین کسانی که تئوری فرمالیسم رو تبیین میکنه، توی کتابی رو که ادیتورش پوپ بوده اونجا مطلب نوشته. اونها منتها یه تفاوت اساسی قائل میشن، فرمالیسم در جهان فاخر غرب خیلی مهم و عالیه، اینجا فرمالیسم به تزیین و دکور و این چیزا فقط تقلیل پیدا میکنه. از این جهت تاریخ هنر ما توسط غربیان با نگاه پهلوی اول که نگاهیست اقتدارگرایانه، تأکید بر ایران پیشا اسلام، یه ترتیب ناقصی از ایرانیت که محصول شرقشناسیه، لذا اونجا ما خب کتابایی میدونیم چند جلدی پاپ رو داریم. بعد از اون تا دهه های اخیر کتاب به مفهوم اینکه یک نویسنده ایرانی بر تاریخ هنر ایران از منظر، یعنی از منظر نه ترجمه نباشه نداریم. فقط توی این دهه های اخیر هست که شاهد نوشتن تاریخ هنری هستیم که این تاریخ هنرها هم باز به معاصر و مدرن بیش از ادوار قبلی میپردازه. از این جهت متاسفانه ما مکتوب تاریخ هنر بسیار محدود داریم و اصلا خیلی هم عجیبه دیگه، شما توجه کنید این همه دانشگاه هنر، دانشکده هنر داریم، تا یکی دو سال پیش رشته تاریخ هنر نداشتیم. الان هم رشته تاریخ هنر گویا تو دپارتمان فلسفه است. یعنی حالا این همه گفتیم در مشکلات تاریخ هنر، ولی حداقل یه بیسی وجود داشت، درست؟ ولی ما چنین بیسی رو نداشتیم چون رشتش رو نداشتیم. انقلاب هم که شد متاسفانه در اولین کتاب‌هایی که پس از انقلاب در مورد هنر منتشر شد، اونجا من دقیقا یادم به تاریخ هنر رو مثل یه فحش تلقی کردم. نگاه‌های تاریخ هنری انگاری مثلا برابر است با نگاه‌های امپریالیست اینجوری. از این جهت این حالا کلمه خوبی نیست، واقعا تاریخ هنر ایران مظلومه. فقط ما همزمانیمون با تاریخ هنر جهان یکی بوده، اما به همون نسبت که ما در عرصه‌های دیگه تولید رو کم داشتیم الان هم کم هست. یک کتاب کوچکی رو فکر کنم چیز منتشر کرد، حرف نویسنده نه؟ آره حرف نویسنده، تاریخ نگاری ایران، اگه اونو دیده باشین چون اشارات خوبی شده، مقالات چند تا مقاله خوب توش هست، به نظر من کمک میکنه. ولی تو جامعه شناسی من یکی دو تا مقاله دیدم که خیلی طبیعی هم بود، جزئی‌نگر بودن، به تاریخ هنر واقعا نپرداخته بودن، یه مقطع خیلی خاصی رو تو همین دوران معاصر گرفته بودن، نگاه کرده بودن. من آگاه نیستم، اگه کسی آگاه هست بفهم.
تحقیقات تاریخ ادب در ایران استاد صفا،
بله،
صحیح صدر وضعیت هنر رو بررسی
کرد. هنر یعنی نقاشی، مجسمه سازی،
نه همه هنرها. آها
آها آها آها صحیح. بله
شعر و داستان،
درست،
داستان که هم نویسندگی به صورت تاریخی،
بله
دیگه دارو دیگه هم از هنر احکی
تیجوریان. آره ترجمه هست، درسته؟
سبک تیموری هم که نوشته.
آره کی نوشته؟
راجب سبک تیموری میگم.
بله بله بله، ولی این قرن بیستم نوشته شده، فکر میکنم ترجمه است، درسته؟ ترجمه نیست؟ آها بنیاد فرهنگ، آها آره بسیار خوب.
برادرم بهزادم
جان،
برادرم بهزادم یه همچین تاریخ هنر خیلی کوچولوی،
آره خیلی کوتاهه، درسته.
خیلی متشکرم. بفرمایید خانم دکتر.
ممنون از سخنرانی پربارتون آقای دکتر. من یه سوالتشون چون یه بخشی از صحبتشون رو از دست دادم، امیدوارم که تحت تاثیر نبوده باشم. چون ما یه پروژه مشابه رو در تاریخ فلسفه، یعنی تجه نظر در تاریخ فلسفه با حضور زنان داریم کار میکنیم و یکی از پرسش های اصلی که وقتی حالا اومدن تاریخ فلسفه غرب رو بررسی کنیم اینه که آیا اگر زنان رو در شمار بیاریم، زنان رو به صورت تاریخی و نه فلسفه ای که امروز عنوان فلسفه فمینیستی هست، آنچه که اون زمان فلسفه بوده، آیا صدای متفاوتی از محصولات اینها به گوش میرسه یا نه؟ و برام جالب بود که بدونم اگر تو تاریخ هنر همین اتفاق افتاده، یعنی کارهای زنان به اون معنا که آنچه که هنر بوده، نه این چیزی که حالا بعد از هنر فمینیستی هنر دونسته شده، رو آیا بررسی شده و آیا ویژگی های انحصارا زنانه ای توی اونها دیده شده یا نه؟ که مثلا ما تو فلسفه میگن اگر زن ها هم مشارکت میکردن، اون چیزی که امروز بهش میگه فلسفه چیز دیگری میبود. حالا میخواستم ببینم آیا در هنر هم چون این چیزی هست، یعنی یه چیزای متفاوت، الهام های متفاوت در آثار این ها وجود داره، بررسی شده یا
ببینین من اگر درست فهمیده باشم، ما در دهه های 60 و 70 دنبال یک زیبایی شناسی زنانه میگشتیم. یعنی فمینیست ها، نسل دوم، موج دومی ها عموما میخواستن تمایز زن از مرد رو بسیار تأکید بکنن، دنبال مدل‌های ویژه بودن، دنبال جدایی زنان از مردان بودن و دنبال هنری بودن که ویژگی‌های زنانه داشته باشه. ویژگی‌های زنانه تا این حد بود که کسی مانند لوسی لیپارت اومد تبیین کرد که آثار زنان عموماً مثلا دارای جزئیات بیشتری هستند، فرم‌های سهمی حضوری بیشتری دارن، عموماً یه نقطه‌های وید خالی توشون هست، عموماً سرگذشت نامه‌ای هستن بیشتر. یه سری ویژگی‌های اینچنین مطرح کردم که خانم شاپیرو هم یه پژوهش بزرگی رو انجام داد، آثار زیادی رو جمع‌آوری کرد. و اما در موج بعدی، موج سوم، این نگاه رو مورد تجدید نظر قرار دادن. چرا؟ که این نگاه به یک شکل ذاتگرایانه زن رو به یه سری حساسیت‌ها، به یه سری ویژگی‌ها، به یه سری زیبایی‌ها محکوم می‌کنه یا تقلیل میده که امروز دیگه چنین باوری وجود نداره. نمونه خیلی شاخصش حالا همین خانم لیندا ناکلین که اولین مقاله‌ای رو که گفته بودم نوشته، یه مقاله فوق‌العاده جالب و مهمی رو فکر کنم 2015 یادم نیست، در پس از بینال ونیز 2005 نوشت. عنوان مقاله هم جالبه، What befits women، چه چیزی مناسب زنان هست. شاید هم عنوان باشه What befits us، نمیدونم، الان سحر به ما میگه. توی اون مقاله یه نکته فوق‌العاده جالبی رو مطرح کرد. اون اولا پس از بینال ونیز که میدونیم یک جاییست که چند هزار اثر هنری میاد، چند هزار هنرمند اونجا از چند صد هزار نفر به دیدن اون آثار میرن، نمایشگاهی بود که دو مدیر زن کیوریترش بودن و فمینیست ها، دختران گریل شریک خوش آمدگویی رو به عهده گرفته بودن، خانم باربارا کروگر شیر طلایی رو برد، اصلا بینال زنان بود. نکته ای که خانم ناکلین تو مقاله اشاره میکنه این هست که وقتی این آثار زنان رو نگاه میکنیم که چند هزار اثر هست، توی اونها هیچ ویژگیه زیبایی شناسانه، ویژگی تکنیکی، ویژگی متریالی، هیچ ویژگی نمیبینیم که بگیم این مخصوص زنانه. از این جهت میگه که what befit us, what befit woman, چی مناسب زنانه؟ همه چی، هر چی که خوبه. لذا امروزه عموم مورخین هنر و منتقدین و نظریه پردازان به یک زیبایی شناسی زنانه باور ندارن، عمومشون، نه همشون. و اینکه اثری دارای ویژگی ذاتی باشه که به زن بودن ربط داشته باشه قبول ندارن. و چون این به اصطلاح دیگه وجه به اصطلاح پذیرفته شده ای نیست، خیلی کاوش گذشته برای یافتن اینها اهمیتی نداره. اما هنوز اون کاوشه هست. ببینید که زنان چی کار کردن. مدتی پیش بود در مورد هنر زنان در قرون وسطا دیدم مطلبی نوشته شده، یعنی پژوهش خیلی خوبی انجام شده که ببینیم زنان تو هنر قرون وسطا چه کار کردن. از این جهت ممکنه کارهایی رو که کرده باشن ذاتاً با مردان تفاوتی نداشته باشه، ولی به عنوان زن ممکنه حالا یه مسئله‌ای رو مطرح کرده باشه، یه اعتراضی کرده باشه، یه چیزی رو گفته باشه که برای ما جذاب باشه. این ممکنه همراهش بیاد، ولی میگم بخش زیادی از تاریخ هنر چندان دنبال اون ویژگی متمایز زنانه نیست.
سلام
و تشکر از صحبتتون بسیار عالی.
خواهش
می‌کنم. یه مسئله که از خود زن رو اگه بخواید از منظر سوژگی و ابژگی در نظر بگیرید که فکر می‌کنم در موزه تاریخ هنر قبضت شده، اینه که اولا اگر زنان نبودن به لحاظ اون رو خب به هر صورت باید بپذیریم در خلقت زنان جزء موجودات ویژه و زیبایی هستن که هنرها از به بعد به تصویر کشیدن اونها یا برخواد خلق آثار و هنری برمیگرده به وجود ذاتی زنانه شون. مثلا تصویر مونالیزا رو میخوام بگم نگاه ها اصلا در این ایت است که آیا زنان هنری ایجاد کردن یا نه، درسته که زنان از فرق سرش میتونه که باشون مظهر و هنرن. چرا من این خواهدت از موزه فکر کنید فمینیستی دارم این مسئله رو میگم به لحاظ همون بحث زیبایی شناسی و حتی همون که خودتون فهمونید تو بحث تاثیرش روی تزئین توی فرهنگ در اقوام مختلف، اصلا سلیقه زیبایی رو در یک منزل زنان هستن که با آرایشی که میدن تزئینی که میکنن. ولی میخوام بگم بعضی اگه مونالیزایی نبود اصلا همچین اثری هم پس قبل نمیتونست بشه. ما وقتی لئوناردو داوینچی به عنوان یک خالق اثر هنری میخوام بگم که بعضی نقش ابژگیش خیلی مهمه در این مسئله قبل یک آثار هنری. حالا اینکه زنان در هنر نقش داشتن یا نه برمیگرده به اون پروسه و کانتکست های تاریخیشون. چون ما زنان رو از نیمه در قرن بیستم اصلا موج اول فمینیست که به شما میگید بحث اصلا زنان و مدیریتشون حتی حق رأیشون رو ما مواجه هستیم، چرا که در قرن بیستم معنا پیدا میکنن دیگه. حالا حوزه هنر اینا که قطعا قابل بررسی و کنکاش من منکر نمیشم باید کار بشه، یعنی واقعا حوزه های تخصصی زیادی رو میطلبه و واقعا شما زوایای بسیار زیادی رو گوشودید و من سریعا در گروه های تاریخدان نکاتتون رو ارسال کردم. قطعا زمینه تحقیقات در حوزه ارشد و دکترا خواهد بود.
مرسی، نکته خیلی خوبیه. حالا این ابژه بودن رو که شما با تأکید بر زیباییه مطرح کردین، میشه از یه منظر انتقادی دید که خیلی هم مهمه به نظر من. ببینین ما یه بحث مهم توی تاریخ و هنر برهنگیه دیگه، حالا درست اینجا نمیتونیم نشون بدیم و منم تصویر نیاوردم، ولی تو ذهنتون تصور بکنیم. این خیلی بحث اساسی و حیاتیه که ما برهنگی رو در هنر از دوران باستان داریم تا امروز. درست؟ اما عموماً برهنه ها از دوران باستان، عموماً نه همشون، از دوران باستان تا قرن 19 18 مردان بودن. مجسمه ها عموماً برهنه ها مردان بودن. حالا یه ذره میتونیم عقب بریم ولی عموماً اینطوریه. مردان برهنه عموماً نشان خلاقیت، جنبش، حرکت، خدایگونه بودن و و بود. یعنی این بدن برهنه شبیه خدا بود. اصلا دوران به اصطلاح کلاسیک یونان فرق بین انسان و خدا این بود که انسان چیه؟ میراست و خدا نامیراست و این مجسمه ها هم خواست ما کمال رو به ما نشونه. وقتی ما با ارزش های متعالی روبرو هستیم با چی سرکار داریم؟ با برهنه مرد سرکار داریم. پر جنب جوشه، داره کاری رو انجام میده، قهرمانه. و عموما هم این مجسمه ها رو کجا داشتیم؟ در فضاهای عمومی داشتیم. اما به این 4-5 قرن اخیر، 5 قرن هم نمیشه، 3-4 قرن اخیر برمیگردیم که هنر از اون مسائل متعالی پایین تر میاد، حسی میشه، شهوانی میشه. آثار هنر برهنه ها مربوط به چی میشن؟ زنان میشن دیگه. مردان حالا باز این یکی دو دهه اخیر مردان بیشتر شدن دیگه، وگرنه برهنه ها زنان هستن. و عموماً هم اگر دقت بکنیم برهنه زنان افقی هم، لمیده هم، منفعل هم، خواهان هم، اقواگر هم. حالا بگه بیشت از این نگم. درست؟ لذا پس خود ابژه بودنه دقیقا با چی سر و کار داره؟ با این نگرش پیشینی ما. مرد رو چه میبینیم؟ زن رو چه میبینیم؟ مرد رو چگونه تصویر میکنیم؟ زن رو چگونه تصویر میکنیم؟ پس امر زیبا هم اصلا فکر نکنیم توش جنسیت و ارزش‌های فرهنگی و این هم نقش نداره. زیبا هم آلوده هست با همه این مفاهیم. مسئله جنسیت بی تردید همچنان که مسئله فرهنگ، قومیت و امثال هم بر زیبایی تأثیر میذارن. لذا آره، این ابژه باید توی چنین کانتکستی هم بررسی بشه. چرا این زیباست؟ چرا اون زیبا نیست؟ زیبایی امر جهانی نیست، امریه که به کانتکستش ربط داره، به زمینه‌اش ربط داره، به فرهنگ و به دورش و طبعا مسائل مربوط به نژاد و طبقه و جنسیت و اینها هم بی ارتباط نیستن. یه نقل قول دارم از یکی از منتقدین اجتماعی یونان، خیلی برای من جالبه. اون میگه که امروز سوال از این که زیبا چیست یه سوال بی ربطی. امروز باید بگیم که چرا این امر توسط این افراد زیبا تلقی شده. ما نمیتونیم دیگه بگیم زیبا یه چیزی جهانی که اون رو به یه سری مؤلفه های ویژه‌ای محدود بکنیم، بخاطر اینکه مدام داره این مؤلفه ها فرهنگ به فرهنگ، دوره به دوره تغییر میکنه. تو کشور خودمون ما الان عکس های زنان قاجار رو میبینیم میترسیم ازش. نه؟ بخش زیادی از اونا ولی یه زمانی اونها مظهر زیبایی بودن. درسته؟ پس میگم زیبایی رو هم باید در نظر بگیریم که محصول یه گفتمان هاییست. زیبا فارغ از کانتکستش، زمینش، ارزش ها و ایدئولوژی ها و اینها نیست.
چشمان زنان افغانی که 10 سال تقریبا 15 سال پیش معروف شد، چشمان زنان اسمش معروف شد، چون چی میفهمد بعضی زیبایی ها رو خیلی در کانتکست هم معروف شد که زیبایی
اونم اتفاقا کانتکستش مهمه.
بله میدونم.
اونم اتفاقا کانتکستش مهمش کرد. خب سپاسگزارم. دوستان دیگه کسی سوالی دارن؟ خب من یه سوال کوچیکم خودم داشتم. شما البته کم و بیش یه اشاراتی فرمودید، ولی ما نگاه مثلا حالا تو بعضی مسائل ما اتفاقا من به ذهنم اومد که ما همین پریروز روز دوشنبه یه برنامه داشتیم اینجا باشگاه کتابخانه‌ای که حالا توضیح میدم، مطالعات اسلامی و بحث در واقع زن از نگاه قرآن بود. و خب الان مثلا میبینیم که نگاه ها بیشتر دلش میخواد فاصله بگیره از این در واقع احتمالا بندهایی که تصور میکنن، بله، که به فکر میکنن مثلا اینا بندیه، اینا نگاه های گذشته است، باید کنار بذارن، باید مدرن و معاصر فکر کرد. و بعد تقابلش برام تو ذهنم جالب بود که خب حالا تاریخ هنر رو هم اگر به عنوان کتاب مقدس تصور بکنیم، آیا نگاه های ضد تاریخ هنری جدی هستن توی معاصر؟ این که اصلا چرا ما باید، حالا شما یه نکته رو فهمیدید که مثلا معیارها زادگرایانه بودن، اینها باعث میشه که بعضی ها، یا همین حال نکته‌ای که الان راجع به ابژگی فرمودید، چرا مثلا یه چیزایی معیار شده جایی، ولی در به طور کلی توی این نگاه‌های تاریخ هنری، حالا چه عام چه فمینیستی، نگاه‌های ضد تاریخ هنر هم وجود داره تو مطالعاتتون؟
من کمتر بهش برخوردم، چون از یک سو همه اذعان می‌کنیم به این رشته مشکلاتش رو بر میشموریم و میخوایم ازش فراتر بریم، ولی بیش از هر زمان دیگه نیاز به تاریخ هنر داره برای رشته های مختلف ضرورتش بیشتر مطرح میشه، برای اینکه چون تلقی که امروز از هنر داریم اینه که اثر هنری فقط یه ابژه زیبا نیست، فقط حسیات زیبایی شناسانه ما رو برآورده نمی کنه. یه اثر هنری به شبکه‌ای در هم تنیده ارزش‌ها و فرهنگ و همه اینها ربط داره. پس اثر هنری میتونه برای شناخت انسان معاصر کمک بکنه، برای حساسیت‌های انسان معاصر کمک بکنه. برای همین میگم تلقی ما داره از تاریخ هنر عوض میشه، ولی من کمتر دیدم نیاز ما عوض بشه، مگر در کجاها؟ در جاهایی که اون شکل سنتی هنوز داره تدریس میشه و جواب نمیده. نمیدونم، دو سال پیش بود فکر کنم انگلستان صحبت از این کرد که تاریخ هنر رو از درس دبیرستان حذف کنن. نمیدونم کسی یادشه؟ فکر میکنم انگلستان این بحث پیش اومده بود، بعد مخالفت شدید صورت گرفت و این اتفاق هم نیفتاد. ولی استدلال چی بود؟ استدلال این بود که توی دانشگاه ها توی مقطع کارشناسی افراد کمتری میرن به سمت تاریخ هنر، و این استدلال کافی به نظر نمیرسه. یعنی اگر تاریخ هنر هنوز تو دانشگاه داره سنتی تدریس میشه، جذابیتی نداره و امثال هم نمیتونه دلیل بر حذف تاریخ هنر بشه. برای همین درست متوجه شدم سوالتون رو؟ دارم
از همون جهت. بله،
از این جهت من مخالفت تئوریک که نیازی به تاریخ هنر نیست ندیدم، مگر اینکه در قالب همون که باید از تاریخ هنر گذر کنیم مثلا به علم تصویر بپردازیم، یا تاریخ هنر رو به جاش از مطالعات تصویری و اینها، که اونم نفی تاریخ هنر نیست، در واقع اون گسترده تر کردن تاریخ هنره. چرا که همطور که میدونین اونها وقتی به تصویر میپردازن دیگه مسئله شون نیست که اثر هنریه یا نه. این تصویر میتونه تصویر تبلیغات باشه، این تصویر میتونه هر دیاگرامی باشه که نمیدونم ما برای یه کاری میکشیم، هر چیزی میتونه این تصویره باشه.
خیلی متشکرم و باز هم سپاسگزاریم هم از سخنران محترممون و هم از حضار گرامی که تشریف آوردن و جلسه خوب و پرباری بود. جهت اطلاعتون عرض میکنم که ما یک باشگاه کتابخوانی گروه مطالعات زنان از همین ماه راه اندازی کرده که با هدف مطالعه، بحث و بررسی منابع دست اول در حوزه مطالعات زنان که در واقع این فصل پاییز و زمستانش رو جلسه پریروزمون زن و اسلام بود. انشالله در تاریخ 29 آبان ما زن و تاریخ رو، تاریخ معاصر ایران رو خواهیم داشت و در ماه‌های آینده جنسیت و عقلانیت، زن و اقتصاد و زن و ادبیات جلسات بعدیمون خواهد بود که انشالله اگر دوستان آدرسی که ما زدیم، آدرس اینستاگرام ما دنبال بکنن گروه مطالعات زنان رو و همینطور سایت رسمی پژوهشگاه و آدرس هایی که هست دنبال بکنن اطلاعی حال ما رو و مخصوصا اگر در باشگاه میخوان تشریف بیارن کتاب رو هم حتما مطالعه بکنن، کتاب ها رو، تا به صورت جمعی یک تحلیل و بررسی روی کتاب ها بشه. من سپاسگزارم و خسته نباشید میگم به شما.
شما جای رمز گذاشتیم، این چه رمزی؟
باشه، خوبه، تمام. بعد بعد چی بود؟ اسمش چی بود؟ نه، آره.